آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان گرامی، ساعت در دوشنبه هفته شام است. در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله شامگاهی جمعه 20 انور و من میرزا سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ تا نیم ساعت دیگر در خدمت شما. در آغاز خلاصه اخباری مهم این ساعت را از همکارم نور محمدی خالزاده میشنویم. نور محمد،
تشکر میرزا. سلام شنوندگان گرامی، در آغاز سرخط خبرها. وزارت داخله تاجیکستان گفت آماده است در رسیدگی به پرونده سوی قصد و جانی داداجان عطاولایف همکاری کند. روز جمعه در قزاقستان نخستین اجلاس پارلمان نو برگزار شد و رئیس جمهوری فرانسه گفت کشورش همه برنامه های مشق برای نظامیان افغانستان را به تأخیر می اندازد. تفصیل خبرها. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اظهار داشت که آماده است در رسیدگی سوی قصد به جان روزنامه‌نگار داداجان عطاولایف همکاری کند. جنرال رمضان رحیموف وزیر نو روز جمعه به خبرنگاران گفت از حادثه حمله به این روزنامه‌نگار تاجیکی مقیم مسکو از مطبوعات آگاهی یافته است و افزود تا کنون هیچ درخواست یا مراجعت از سوی نهادهای انتظامی روسیه در رابطه با رسیدگی به این سوی قصد دریافت نشده است. آقای رحیموف گفت
ما تیار هستیم که اگر از طرف دوشنبه دست دوشه باشد کسی، تیار از این دستگیر کنیم. ما هم کاری من گفتم، قید کردم که بسیار خوب است با مقامات کارهای داخلی روسیه.
آقای رحیموف افزود اگر آقای عطاولایف گناهگار عنیق را داند و پیشنهاد کند، ما وی را دستگیر میکنیم. ادامه خبرها. نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه گفت کشورش همه برنامه های مشق برای نظامیان افغانستان را به تأخیر می اندازد. این در حال است که در جریان عملیات مشترک نظامی یک سرباز شبه آور ارتش افغانستان در شرق این کشور 4 سرباز فرانسه را پرانده است.
ما با مردم افغان دوست هستیم. ما متحدی مردم افغان می باشیم، ولی من نمی توانم تیراندازی سربازان افغانستان به سوی سربازان فرانسه را قبول کنم.
سرکوزی افزود آتش گشادن سربازان افغان به سوی نیروهای فرانسه غیر قابل قبول است. مقامات افغانستان می گویند در این حادثه در ولایت کاپیسا 17 سرباز دیگری فرانسه زخمی تیر برداشتند. روز جمعه در قزاقستان نخستین اجلاس پارلمان نو برگزار شد. بار اول در اجلاس پارلمان نمایندگان 3 حزب راه یافته با آن سوگند یاد کردند. نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان در مراسم گشایش این اجلاس سخنرانی کرد و گفت پارلمان چند حزبی در رشد این جمهوری شوروی سابق مرحله نو را باز میکند. پارلمان دارای 107 کرسی است. حزب های نور آتن رئیس جمهور، آقژول و حزب مردمی کمونیست با پارلمان راه یافتند. روز جمعه گل شیرعلی وزیر انرژی و صنعت تاجیکستان اظهار داشت که این کشور سال 2011 نسبت به یک سال پیش تقریبا 135 کیلو بیشتر طلا استخراج کرده است. وی در نشست خبری با روزنامه‌نگاران گفت سال 2011 تاجیکستان 2 تن و 240 کیلو طلا استخراج کرده است و به نقشه گرفته شده است که سال 2012 تولید آن را 200 کیلو بیشتر کند. بیشتر این معدن گرانبها در کارخانه مشترک چین و تاجیکستان با نام زرافشان یک به دست آمده است. پولهای فرستاده مهاجران تاجیک از خارج به تاجیکستان در سال 2011 به 2 میلیارد و 960 میلیون دلار رسیده است. در این باره ملاحت خالق‌زاده معاون رئیس بانک ملی تاجیکستان به روزنامه‌نگاران خبر داد. نویسنده سلمان رشدی که حالا در بریتانیا به سر میبرد اعلان کرد که نمیتواند در جشنواره ادبی هندوستان شرکت ورزد. سبب این است که در آستانه این جشنواره گروه از روحانیان تندرو اسلامی هند اعتراض کردند. خبر شرکت رشدی در جشنواره جایپور نارضایتی بعضی از تندروهای اسلامی را به بار آورد. رشدی نویسنده مقیم بریتانیا است و در هندوستان به دنیا آمده است. روز جمعه در اتحادیه نویسندگان تاجیکستان در دوشنبه کتاب مجموعه حکایات و گزارش های روزنامه‌نگار تاجیک محمد رحیم سیدر با نام گهواره ناز در محفل معرفی شد. محفل به 60 سالگرد این نویسنده و روزنامه‌نگار چیره‌دست اختصاص داشت. سیدر بیشتر از 8 سال در مسکو برای بخش تاجیکی رادیوی آزادی گزارش تهیه میکرد. اکثر گزارش‌های وی حیات مهاجران کاری تاجیک در روسیه را در بر می‌گرفت.
تشکر. همکاریمان نور محمد خالزاده بود با خلاصه اخبار مهم این ساعت. و شنونده عزیز، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را می توانید در هر فرصتی برایتان مناسب از سامانه ما در اینترنت در نشانی ozodi.org دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیز، گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی در این نشری برنامه. گهواره نازی مردی که از درد مهاجران می گفت، جشن 60 سالگی و معرفی کتاب روانشاد محمد رحیم سیدر، پاسخ به دادوجان عطاولا، نخستین نشست خبری وزیر نوی داخلی تاجیکستان رمضان رحیموف. باز هم در جمله کشورهای ناآزاد، واکنش ها از دوشنبه به گزارش نوی سازمان خانه آزادی، نوراتن با دو دودارکش، نخستین اجلاس پارلمان جدید و ظاهرا سه حزبی قزاقستان و چورتاته کاتوشکای زیربنده شده و پیدا شدن برندهای محلی در بازارهای ولایتی سو. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. روز جمعه در محفل در دوشنبه از 60 سالگی ادیب و خبرنگاری فقید تاجیک محمد رحیم سیدر تجلیل کردند. محمد رحیم از سال 2000 بعد قتل وحشیانه اسکندر خطلانی خبرنگاری بخش تاجیکی رادیوی آزادی در مسکو شد و تا دم وفاتش 10 سال در این رادیو کار کرد. گزارش های او اساسا از روزگاری مهاجران تاجیک در روسیه و مالامال درد و عذاب این مردم بود، دردی که جسم و جان او را سوخت و این ادیب و خبرنگار توانا را بر محل از ما رها بود. از محفل 60 لگی این همکاری عزیزی ما خبرنگار آزادی میرزا نوی خالق‌زاد از دوشنبه گزارش می‌دهد.
60مین زادروز نویسنده و ژورنالیست معروف شادروان محمد رحیم سیدر، سابق خبرنگار رادیوی آزادی در مسکو، با شرکت نویسندگان و ادبیات شناسان و علاقمندان آثار او در بنای اتحاد نویسندگان تجلیل کرده شد. در خانه ادیبان شهر دوشنبه منتخب آثار ادبی و ژورنالیستی محمد رحیم سیدر تحت عنوان گهواره ناز پیشکش هواداران هنر زنده یاد کرده شد. گهواره ناز عنوان نخستین حکایه محمد رحیم سیدر است. 15 حکایه و نوشته های ادبی او در این کتاب فرا گرفته شدند. اما محمد رحیم سیدر بدون کتاب و با نوشتن چند حکایه های دلانگیز به عضویت اتحاد نویسندگان تاجیکستان پذیرفته شده بود. در بخش دیگر این کتاب مقاله و گزارش های روزنامه‌نگار تحت سرلافه مهاجران در روسیه چی میخواهند جای داده شده است که محمد رحیم سیدر در دوران خبرنگاریش در بخش تاجیکی رادیو آزادی پیگیری کرده است و کتاب مذکور با مبلغ گذاری رادیو آزادی به چاپ رسیده است. مهمان بختی، رئیس اتحاد نویسندگان تاجیکستان، ضمن کشایش این همایش گفت که تا کنون زنده یاد سیدر کتابی الهیده که آثار او را فرا گرفته باشد نداشت.
از آخر سالهای 60، سالهای 72 و سالهای 82 در ادبیات ما همون خالق شکانی های از همون عموم دوی ها خواستن که ادبیات را بیرون محمد
محمد رحیم سیدر با آغاز فعالیت در مجله ادبی صدای شرق به دنیای نثر وارد شد. حکایه های نخستین او به مثل گهواره ناز، باز سفید، افسانه سرخاب نشان دادند که وی با یک سبک خاص در میدان ادبیات ظاهر می شود. نویسنده شناخته تاجیک بهمنیار و از دوستان محمد رحیم درباره نوشته های او چنین می گوید:
محمد رحیم سیدر از جمله اونها بود که تقلید نمیکرد، میخواست که سخن خاصی خود در ادبیات داشته باشد. عمرش کوتاه بود بیچاره و مثل محمد زمان صالح از بین رفتن، لیکن همون اثری که اونها گذاشته بودن حالا باقی است و حالا جوانا از اونها پیروی میکنن.
در سالهای 90 با آغاز ناآرامی ها محمد رحیم سیدر به مسکو هجرت کرد و فعالیت نویسندگی او که تا آغاز این واقعه ها با شور و سوز پیش میرفت کم رنگ شد. در مسکو محمد رحیم سیدر هرچند قلم نویسندگی خود را کنار نگذاشت، ولی اصلا به فعالیت خبرنگاری مشغول میشد. پس از کشتار وحشانه شاعر معروف و ژورنالیست توانای رادیو آزادی اسکندر خطلانی در تاریخ 21 سپتامبر سال 2000 در مسکو، محمد رحیم سیدر در جای او همچون خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی برگزیده شد و بیشتر وضع مهاجرین تاجیک در شهر و ولایت های روسیه را با مقاله و گزارش های خود انعکاس می کرد. عبدالعلی محمد رحیم ساکن ناحیه غرب می گوید:
همون مهاجرت مینیزه بسیار میرفتیم اومدیم اینج اولام قتی انا بخریو میکردیم، می اومد جای کارمون هولپرسی میکرد، دستگیری میکرد، روح نشون میداد، گزارش خوب میداد، گوش میکردیم.
محمد رحیم سیدر سالهای اخیر مسئولیت ژورنالیستی خود را با وجودی که بیماری دیابت تمام وجودش را اذیت می‌داد با کمال خبرنگاری اجرا می‌کرد. محمد رحیم سیدر 3 ژانویه سال 2010 در طول روسیه در سن 57 سالگی این جهان را پدرود گفت. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
رادیوی آزادی رو اکنون در مایمیر و فیسبوک و هم در توییتر بجوید. اما در ادامه برنامه ادامه یک گزارش از تاجیکستان. روز جمعه رمضان رحیموف نخستین نشست خبریش به حیث وزیر امور داخلی تاجیکستان رو برگزار کرد. آقای رحیموف در این نشست از جمله گفت که دوشنبه برای همکاری در تحقیق سوی قصد به جان خبرنگار تاجیک داداجان عطاولو در مسکو آماده است. اما در نشست نخستین خبری رمضان رحیموف باز کدام مسائل دیگر بررسی شد؟ از خبرنگار آزادی در دوشنبه خورشیدی همدم میشنویم.
جنرال لیتنان رمضان رحیموف به سوی قصد به جان داداجان عطاولو خبرنگار تاجیکی مقیم مسکو اشاره کرد و افزود که از حادثه حمله 13 ژانویه توسط رسانه‌های خبری آگاه شده است، اما وزارت امور داخلی تاجیکستان آماده است در تحقیق این قضیه با نهادهای زیربط روسیه همکاری و کمک کند. با این هم وزیر تازه تعیین امور داخلی تاجیکستان ادعای داداجان عطاولو را که در سوی قصد به جان وی دست حکومت است به اساس دانست.
کلام دلیل وجد دارد پیشنهاد کند ما قضیه بگیم. وقتی که یک سخنی خولی خطی میگد که فلان کس گناهکار است، اساس برای گناهکار کردن یک شخص یا دولت چه نمیتونه از طرف مخامات تفتیشگری که از خود روسیه است به ما یگون درخواست داخل نشی از نگفت است. اگر باشد و یا خیلی نمیشتن که به ما پیشنهاد میکنن مراجعه میکنن که من ابسنوان یا اساسنوک فلان کس ما گناهکار میشوند.
اما وزیر امور داخلی نشست مطبوعاتی با خبرنگاران را نیز از بازتاب فعالیت این وزارت در رسانه‌ها آغاز کرد و گفت از 32 مطلب تحلیلی و تنقیدی منتشر یافته در مطبوعات دوری همگی 6 دلیل آورده آن با پررگی و 6 دلیل دیگر قسمان اثبات خیش را پیدا کردند. با این دلیل وزیر امور داخلی تاکید کرد که 5 نفر از کارمندان از مقامشان و 4 نفر دیگر از وظیفه‌ها آزاد کرده شدند. همچنین با گفته وی 8 نفر دیگر برای راه دادن به کمبودی‌ها تنبیه داده شدند. بخصوص وی به مبارزه بی‌امان علیه موارد استفاده زورآوری و شکنجه توسط ماموران پلیس اشاره کرد و گفت با هدف جلوگیری از چنین پدیده نامطلوب در وزارت بناهای ریاست کارهای داخلی شهر و ولایت‌ها و همچنین کوچه و خیابان‌ها کامیرا و دوربین‌های نظارتی گذاشته خواهد شد. این در حالی است که برخی از صاحب نظران امور از عملکرد ماموران پلیس با استفاده از شکنجه و زورآوری علیه افراد گمانبر در سال گذشته در دوران رهبری وزیر وقت عبدالرحیم قهار یاد می‌آورند و می‌گویند محض این امر عامل کاسته شدن نفوذ نهاد انتظامی در میان جامعه شده است. عبدالعظیم عبدالوهاب تحلیلگر تاجیک گفت
دو حادثه که یکیش به فر محمد تم گفت و دیگرش به بهرام الدین شادی متعلق بود. دلیل از آن است که در تاجیکستان در سال گذشته در نهاد ملیسه عذاب و شکنجه و زورآوری نسبت به شهروندان وجود داشت.
اما تعیین رمضان رحیمو در مقام وزیر امور داخلی در دو هفته پیش به عملیات موفق نیروهای انتظامی در منطقه رشت در تیرماه سال پیش رب میگیرد. در پی این عملیات سرکردگان گروههای مسلح غیرقانونی نظیر عبدالله رحیموف ملقب به ملا عبدالله و علاودین دولتوف با تخلص علی بیدکی کشته شدند و همکنون با گفته رمضان رحیموف و از کاملا در منطقه رشت آرام است. عملیات نیروهای دولتی در همکاری برخی از نمایندگان مخالفین پیشین صورت گرفته بود. همکنون نگرانی برخی از نمایندگان مخالفان پیشین آن است که هرچند آن زمان به آنها وعده کار در صف پلیس داده شده بود، اما تاکنون این اجرا نشده است. این در حالی است که رمضان رحیموف وزیر کارهای داخلی میگوید
بسیار از اونها با کار قبول کردن، علاکه کار کردند. این به نظر جدا از بین کدامش که معیارهای گفتگی من که با طلبات امروزات جواب نمیگن با طلبات مقامات کارهای داخلی قبول کردن نمیتونن اون کسو.
این در حالی است که با تاکید وزیر کارهای داخلی حالا در شعبه داخلی منطقه رشت 100 نفر فعالیت دارند که برخی از آنها نمایندگان سابق مخالفان هستند. در این میان نام شاه اسکندروف از فرماندهان سرشناس نیروهای مخالفان دولت گرفته می شود که در پی عملیات در منطقه رشت در اولهای سال گذشته با سمت معاون رئیس ریاست کارهای داخلی این منطقه انتصاب گردید. اما 8 نفری که همچنان منتظر پیوستن به صف پلیس در منطقه غنم هستند طرفداران میرزا خواجه احمدوف، یکی دیگر از فرماندهان سابق مخالفان دولت میباشند. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نخستین نشست خبری وزیر نمی امور داخله رمضان رحیمو و باز هم از دوشنبه سازمان خانه آزادی یا فریدم هاوس در گزارش نوی سالانه‌اش میگوید در یک سال گذشته وضعیت 26 کشور از نگاه آزادی های انسانی بدتر شده، تنها 12 کشور دنیا با آزادی بیشتر نائل شدند. به حساب این سازمان آمریکایی در حال حاضر همگی 43 درصد جمعیت جهان در کشورهای آزاد به سر برده، عمر باقی 57 فایز بشریت در کشورهای زائع می شود که قسمان آزادان یا ناآزاد. تاجیکستان امسال هم در گزارش فریدم هاوس در ردیف کشورهای ناآزاد آمده است. اما با چنین ارزیابی آیا مقامات و محافل تاجیکستان چی نظر دارند؟ از دوشنبه خبرنگاری آزادی رحمت کریمی دولت.
خانه آزادی گزارش سالانه خود را در رابطه با وضع آزادی ها در سراسر جهان منتشر کرده و تاجیکستان را همراه با ازبکستان و ترکمنستان کشوری غیر آزاد عنوان کرد. خانه آزادی اصول برگزاری انتخابات، شرایط گوناگون اندیشی و وضع آزادی مطبوعات در بعضی از کشورهای جهان از جمله تاجیکستان را مورد انتقاد قرار داده است. بنا به ارزیابی این سازمان در تاجیکستان حقوق‌های آزادی و سیاسی و مدنی شهروندان تأمین نمی‌شوند، اما مقامات تاجیکستان این گونه خلاصه‌گیری را سطحی و ناعادلانه می‌دانند و می‌گویند این سازمان‌ها وضع آزادی‌ها در تاجیکستان را با شاخص‌های آزادی در کشورهای پیشرفته غربی قیاس می‌کنند که اشتباه است. عالمجان سلیم‌زاده رئیس کمیته امور بین‌المللی مجلس نمایندگان تاجیکستان می‌گوید به هر صورت در تاجیکستان آزادی‌های مدنی و سیاسی موجود است و بهاگذاری خانه آزادی در این مورد بیشتر غیر واقعی است.
ما راضی شده نمیتوانیم که در تاجیکستان آزادی گویا نباشد. آزادی یک مفهوم بسیار وسیع است. اگر ما آزادی شهروندان را در نظر داشته باشیم، طبقی کنستیتوسی تاجیکستان این آزادی ها به همه شهروندان تاجیکستان کفالت داده شده است. اگر از نگاه آزادی بیان اگر گیریم، با دلی پر گفته میتوانیم که در مقایسه با کشورهای آسیای میانه در تاجیکستان آزادی بیان به درجه است که از رهبری دولت تا زینه های پایانی همه اونا مراعات میکنند.
اما برخی از تحلیلگران و فعالان سیاسی گزارش خانه آزادی را بیانگری واقعیت امروزی تاجیکستان میدونند و میگویند در اکثر موارد حتی حقیقت ها از نظر این گزارش پنهان ماندند. رحمت الله ولیوف از فعالان سیاسی و استاد دانشگاه تاجیکستان میگوید گزارش خانه آزادی در زمینه واقعیت های امروزی تاجیکستان تهیه شده و یک حقیقت محض است.
درباره نشریه ها گردن و فکر میگرم اون چیزی که لازم است اون قدر جرات هم نیست که بنویسند. واسط اخبار عمومی دولتی پورا یک طرفه سیاست حکومت است. درباره سودها امروز کی گفته میتونه که یگان سود در تاجیکستان سود مستقل است و مستقلانه یگان قرار قبول کرده میتواند. البته این چیز نیست. باهایی که به تاجیکستان دادن به حقیقت نزدیک است.
وضع آزادی مطبوعات یک شاخص اصلی بهاگذاری در این گزارش است و برخی از کارشناسان رسانه‌ای میگویند آنچه که این سازمان در مورد وضع مطبوعات در تاجیکستان گفته است به حقیقت همخوانی دارد و باور تحلیلگران فشارهایی که از طریق مختلف بالای رسانه ها وارد می شود مطبوعات تاجیکستان را به محافظه‌کاری وادار کرده است. مرد محمد شایف سردبیر نشریه آسیا پلوس می گوید آقای محمد شایف می گوید در مجموع من فکر می کنم که این بهای خانه آزادی عادلانه است، اما مطبوعات تاجیکی وقتای آخر را تا جای و قسمان می توان آزاد عنوان کرد. مشکل مطبوعات تاجیکی این است که بازار تبلیغات تجارتی یا رکلام که پشتیوانه اصلی مطبوعات باشد در تاجیکستان هنوز ضعیف است. از لحاظ آزادی های مدنی هم تاجیکستان از قرقیزستان عقب افتاده است. تاجیکستان در فهرست خانه آزادی از لحاظ آزادی های مدنی دو و از لحاظ آزادی های سیاسی یک رده از ازبکستان و ترکمنستان و اینچنین بلاروس بالاتر بهاگذاری شده است. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در ادامه برنامه می رویم به قزاقستان. روز 20 ژانویه اجلاس نخستین پارلمان جدید قزاقستان دایر شد. به فرق از پارلمان قبلی که تنها از حزب حاکم نوروتن پرزیدنت نورسلطان نظربایف عبارت بود، در پارلمان فعلی با جز نوروتن دو حزب دیگر آقژول و حزب مردمی کمونیست نیز راه یافت. ولی بر اساس نتایج انتخابات 15 ژانویه 83 کرسی از 107 کرسی این مجلس در دست نوروتن میماند. در اجلاس نخستین مجلس کریم مسیموف دیگر بار سروزیر، نورلان نعمتولین از حزب نوروتن رئیس مجلس و دارغه دختر کلانی نظربایف که بعدی در حزب حاکم منحل کردن حزب اثرش از روی خط نوروتن به انتخابات رفت، رئیس کمیته فرهنگ پارلمان انتخاب شد. دارغه نظربایف بعد فرار شوهرش راحت علیف برای قریب 4 سال از صحنه بدرگه شده بود و اکنون ظاهرا کم کم سفید می شود. انتخابات پیش از مهلت پارلمان قزاقستان در پس منظر امید محافل به یک اصلاحات در این کشور سرشار از نفت و گاز و معادن دایر شد. ناظران اسنگی چون همیشه انتخابات قزاقستان را ستایش کردند، ولی ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا گفتند که این رایگیری جوابگوی معیارهای یک انتخابات دموکراتی نبود و باید به آن احزاب در واقع مخالف راه داده می شد. سیاستمدار مخالف قزاق جسرال کوانشالین می گوید
نظربایف گفت انتخابات دموکراتی گذشت که البته مبالغه است. خودی دعوت انتخابات پیش از مهلت اساس قانونی نداشت. از سوی دیگر انتخابات در پس منظر کشتار کارگران نفتکش در شهر جنازن دایر شد. برای قربانیان جنازن حتی یک روز ماتم اعلان نشد و انتخابات را هم به عقیب نپرتافتند که درست نبود. این همه بوی از دموکراسی نداشت و انتخابات با تقلب فراوان و استفاده نیز فراوانی منابع ماموری برگزار شد. با آن می‌نازند که پارلمان چند حزبی شد، ولی آقژال و حزب کمونیست هر دو دادرکان نوروتن می باشند و در وقتش از سوی آق ارده تشکیل شده اند.
نورسلطان نظربایف در پاسخ به تنقید ناظران غربی گفت در آینده روی دعوت ناظران خارجی به انتخابات قزاقستان جدی تر ملاحظه خواهند کرد و شاید برخی ناظران را دیگر دعوت نکنند. جسرال کوانشالین میگوید نظربایف تنها ناظران اسنگی را دیدن میخواهد که او را ستایش کنند. اما نصیب جان امانی خبرنگار رادیوی آزادی در قزاقستان میگوید نظربایف هیچگاه مثل رژیم های دیکتاتوری به راندن ناظران خارجی از کارزارهای انتخاباتی اش اقدام نخواهد کرد. گوش دهیم با صحبت نصیب جان امانی.
در انتخابات اصلا حکومت قزاقستان کوشش کرد که پارلمان خود به اندازه به معیارهای بین المللی مطابق گرداند و پارلمان از احزاب گوناگون تشکیل یابد. به خاطر انتخابات غیر نوبتی هم هدفش همین بود. در این چنین انتخابات به جای یک حزب به جز حزب حاکم نوروتن همچنین حزب خلقی کمونیستی قزاقستان و حزب آقژول شامل این پارلمان شد، ولی این احزاب هم به اندازه همون مثل احزاب جانبدار حکومت هستند و انتظار می‌رفت که از این اقدام شاید احزاب مخالف حکومت مخصوصا حزب سوسیال دموکراسی اگر شامل می‌شد، در آن مورد می‌توان گفت که واقعا پارلمان قزاقستان از احزاب اندیشه‌هاشون گوناگون عبارت می‌شد، ولی اینطور نشد و باز مثل پیشره همان حزب حاکم و پیروان اون حزب حاکم در پارلمان جای گرفتند. از این خاطر طوری که بسیار رو میگم اون خواسته که مردم قزاقستان داشت که پارلمان واقعا پارلمان گوناگون اندیش باشد، از گروه های گوناگون عبارت باشد که نظرهای گوناگون داشته باشند، چون پارلمان حاصل نشد و به نظر بسیاری ها مثل پارلمان قبلی باقی میموند.
اما مخالفین چرا با پارلمان راه نیافتند؟ شرایط ورود نداشتند یا مردم طرفدارشان نکرد؟
طبق آن گردهمایی که بعد از انتخابات در المعطا دایر شد و بسیار ویدیوهایی ویدیو که نشان دادند، این انتخابات هم با تقلب و با اینطور قانونشکنی ها گذشت و آن رای واقعی که مردم داده بودند شماریده نشد. یعنی در انتخابات تقلب زیاد شد و آن احزاب رای گرفتند که جانبدار حکومت بودند و از این خاطر احزاب مخالفین نتوانستند که در انتخابات همون 7% رایی که برای شامل شدن به پارلمان ضرور است به دست بیارند. با عاملهای گوناگون طوری که گفتم یکی از عاملهاش همون تقلب در انتخابات پارلمانی است.
و یک چیز جالب که در نخستین اجلاس پارلمان جدید قزاقستان مشاهده شد، انتصاب دریغه نظربایوه به مقام رئیس کمیته فرهنگ بود. می شود این را به معنای در چشم پدرش یک نوع سفید شدن دریغه تلقی کرد؟
بله بله، زیرا دریغه نظربایوه توری می دانید قبلا عضو پارلمان بود و یکی از چهره‌های شناخته در سیاست بود و همیشه اسم دریغه نظربایوف روی زبان‌ها بود قبلا، و بعد از آنکه این ماجراهای باداماد نظربایوف شد، راحت علیف و از سیاست برکنار کرده شد و الان باز بازگشت دوباره این دریغه نظربایوف به سیاست و سیاسی کلان در قزاقستان. بله، این یک نوع سفید کنی از یک طرف باشد. از طرف دیگر طوری می دانید رئیس جمهور قزاقستان چند وقت قبل بعد واقعه های جنازین داماد خود تیمور قلیباف را از منصب برکنار کرد. او یکی از نامزدهای اساسی برای رئیس جمهوری بود. اکنون به نظرم نظربایف باز دریغه را به صحنه سیاست وارد کرد، یکی را برکنار کرد به اندازه و دومی را باز به صحنه سیاست آورد که این به نظرم باز میخواهد که خانوادهش یعنی دخترش رهبرش باشد.
تشکر. گفتگوی بود با نصیب جان امانی خبرنگار بخش تاجیکی رادیوی آزادی در قزاقستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
در پایان برنامه گزارش جالبی از خوجند. در بازارهای ولایت سوق تاجران محصولات خود را با برندهای تازه ساخته چون چارت ته، کارتوشکای زیربنده شده و مثل این به خریدار پیشنهاد میکنند. اما کارشناسان میگویند فرهنگ برندسازی در تاجیکستان هنوز شکل نگرفته است و کارخانه های محلی با وجود تولید محصولات خوب خریدار زیاد نمییابند، از جمله به این دلیل که ساختن برند و تبلیغ محصولات آنها با هر دو پا میلنگد. از شهر خوجند خبرنگار آزادی معصومی محمد رجب.
بیدای نیو تی براو چارت ته کارتوشکای زیربنده شده با چنین نامهای عجیب برخی صاحبکاران سعودی مالهای خود مثل ارد و تخم آفتاب پرست و نوشاکه های تشنگی شکن را در بازار و مغازه های محلی به معرض فروش گذاشتند. نام و نشان اکثر کلی این مواد استعمالی تنها به خریدار آنها ساکنان محلی معلوم است. برای مثال تخم آفتاب پرست را در تاجیکستان معمولا فروشنده ها در بازار و سری راه و خیابان ها در خلطه ها به فروش می برارند. اما ماه‌های اخیر صاحبکار در خوجند تخم آفتاب‌پرست محلی را در خلطچه‌های سلوفانی و با نام چارت ته در مغازه‌ها به معرض فروش گذاشت. فردوس یک خریدار این مال می‌گوید:
یعنی که اینا حاضر به فکرشون همین است که اول در داخل خودی محل مثلا یک بار بازار اسود کرده خودشون نمایان و مشهور کنن، بعد آینده بعد فکری بیرون به مثلا صادر کردن دارن.
همین طب یخماس 33 با نام کارخانه یخماس براری میکرناهیه 33 شهر خوجند لیمنت رقم 1 از شهر چکالوف میانی مشتریان محلی محبوبیت بیشتر پیدا کردند. اما باز هم آوازه نشان و صفت این مالها از دایره محلی سوخت فراتر نرفته است و ده ها کارخانه های خرد و میانه محلی آب و نوشابه و شربت و دیگر مواد غذایی را با نام های عمومی مثل شربت زردالو و شفتالو، پپسی کولا و کوکاکولا در معرض فروش میگذارند. ایوب بابایف رهبر نمایندگی آژانس تاجیک استاندارد در خوجند میگوید برخی آرت فروشان سعودی برای جلب مشتریان مال خود را با تمغه و نشانهای قزاقی مثل بیدای در معرض فروش میگذارند.
صاحبکاران ولایت سوخت آرت استحصال میکنند که با نشاندهندهای فیزیکی شیبونی از آرت استحصال قزاقستان بهتر است. لیکن ولایت منتالیتیت خلق مال آرت قزاق، لیکن مجبور است که صاحبکار برای مالش فروختن همون تمغه قوغازشو دیگر جوبه خطاب زدن بگونه میبوندن بگذارد.
ابرار میرسعید افت تحلیلگر مسائل اقتصادی سوخت، معاون رکتور دانشگاه دولتی حقوق تجارت و سیاست تاجیکستان در خوجند میگوید در کشور فرهنگ تجارتی برند یا نشان سازی برای مال استحصال خودی و شناسانیدن آن به خریدار داخلی و خارجی شکل نگرفته است.
البته ما هم تعصب کوری نه تنها در همه روزگار و در همه رفتار و در غرپرستی ما هست، بلکه در صاحب کوری هم همین تعصب کوری هست. بنابراین فقط نامه خارجه ماده میکنن.
این در حال است که به گفته آقای میرسعیدوف مثلا آبهای عادی و معدنی، میوه های خشک، شربت و نوشابه های تاجیکستان از نگاه خاصیت های صافی و دوایی، پاکیزگی اکولوژی، طعم و رنگ و بوی میتوانند در بازار داخلی با چنین مال ها واردی رقابت شوند. در حال حاضر تنها آب و انواع شربت های از میوه های محلی کارخانه مشترک تاجیکستان و ایالات متحده آب زلال از شهر استرفشان با برند یا نشان خاصی این کارخانه و بازارهای سراسر تاجیکستان و برخی کشورهای همسایه از جمله افغانستان راه یافته است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان نشر اول مجله شامگاهی جمعه 20 ژانویه. گفتگوهای ما را بعد از یک ترانه مجله های چشمانداز و سیمای هفته ادامه می دهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
چشم تو خواب می روی یا که تو ناز میکنی، چشم تو خواب می روی یا که تو ناز میکنی، نه به خدا
رادیوی آزادی